بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 175، سطر دهم. ولو کانت لفعلهی قایتون ازلیتون غیر ذاتهی لعاد الکلام الی القایت الدائیت لصدور تلک القایه حتی ینتهی الی قایت تکون و این ذات المقدسه. گفتیم که در الحمدلله باید سه تا بحث مطرح بشه، ولی امروز میخوام بگم چهار تا بحث. یکیشو من غافل شدم، اشاره نکردم. یکی بحث در هم، یکی بحث در الفلام الحمد، یکی بحث در الله. این ستا رو گفته بودم قبلا. یکی بحث در لام لله که اینو من نگفته بودم، اینم باید مورد بحث قرار بگیره. ما بعد از بحث در حمد وارد بحث در الفلام الحمد شدیم. به مناسبت به اینجا رسیدیم که خداوند برای افعالش غایتی ندارد جز ذاتش، و توضیح دادیم که غایت بودن ذات به چه معناست. حالا میخوام استدلال کنیم بر این مسئله که خداوند غایتی غیر از ذاتش ندارد. دو دلیل اقامه میکنند بر این مدعا. دلیل اولشون اینه که اگر خداوند غایتی غیر از ذاتش داشته باشد، چون هر غیره که هست معلول و مخلوق خداست، پس این غایت هم باید معلول و مخلوق خدا باشه. ما غیری در جهان نداریم که مخلوق خدا نباشه، یا خود خداست یا مخلوق خدا. پس نمیتونیم یه هدفی رو قرار بدیم که نه خدا باشد، یعنی ذات خدا باشد، نه مخلوق باشد، غیر باشد و مخلوق نباشد. نمیتونیم که قایتی پیدا کنیم. همه قایت هایی که غیر ذاتن باید مخلوق باشن. خب حالا اگه خداوند قایتی برای فعلش داشت که مخلوقش بود، سوال میشه که خدا این قایت رو برای چی خلق کرد؟ همه موجودات رو به خاطر این قایت خلق کرد. اون قایت هم مخلوقش بود، اون قایت رو برای چی خلق کرد؟ خب بر اونم باید یه قایت بیارید. اون قایت اگر ذاتش باشه که ثبت المطلوب، اگه دوباره اون غیر باشد باید گفته بشه که باز فعل است و فعل قایت میخواد، دوباره قایت دیگری باید بر اون درست کنید و هاکذا یا تسلسل. و چون تسلسل باطل است، پس از همون اول یا وسط ها باید بگیم که فعل خدا قایت میخواد، قایت ذات خداست. یه جا باید منتهی کنیم تا تسلسل منتفی بشه. سلام علیکم. نمیتونیم همچنان ادامه بدیم تا آخر، باید یه جا منتهیش کنیم. این دلیل اول بود بر لزوم، بر اینکه قایت خدا باید ذات خدا باشه و ممکن نیست قایتی غیر از ذات داشته باشه. اگر قایت غیر از ذات وجود داشته باشه، این قایتای بین راهی بالاخره باید به ذات منتهی بشن. البته این عبارتی که من الان گفتم و قبلم یه اشاره کردم که قایت باید منتهی شود به ذات، یا گفتم عبارت قبل من این بود که باید قایت اولیه ذات باشه یا در نهایت ذات باشه. بالاخره چه بگم، غایت بین راهی میتواند چیز دیگر باشد و غایت نهایی باید ذات باشد، چه به تعبیری دیگه، به هر تعبیر این تعبیر در مورد خداوند غلطه، در مورد خداوند این تعبیر غلطه. اینطور نیست که خداوند بتواند غایت بین راهی داشته باشد و این غایت بین راهی به غایت به ذات منتهی شود، بلکه جز ذات غایتی برای خدا نیست. ماها میتونیم غایت بین راهی داشته باشیم، این کار رو انجام میدم برای فلان چیز که غیر خداست، ولی اون چیز هم غایتش چیزی دیگه است تا برسیم به خدا. در مورد ما ممکنه بگیم غایت‌های وسطی داریم و غایت نهاییمون خداست. در مورد خداوند نمیتونیم غایت وسطی قائل بشیم، از اول باید این غایت ذاتشه، نه اینکه غایتش چیزیست و اون چیز بالاخره منتهی به ذات میشه. این تعبیری که من عرض کردم تعبیر غلطی بود و گاهی از اوقات باید این تعبیرات غلط گفته بشه و تذکر داده بشه برای احتراز که کسی مرتکب این تعبیرات نشه. پس در مورد خداوند میگوییم که غایت از ذاتشه، در مورد خودمون میتونیم بگیم غایت فعلمون یا ذات خداست یا چیز دیگریست که بالاخره منتهی به ذات خدا میشه. این دلیل اول بود که خوندیم که اگر غایت خداوند ذاتش نباشد تسلسل لازم میاد. صفحه 175 سطر 10. بلو کانت لفعلهی غایتون ازلیتون غیر و ذاتهی. غیر و ذاتهی صفت غایت است. اگر برای فعل خداوند غایت ازلی باشد که اون غایت غیر ذاتش است، لعاد الکلام الی الغایت الداعیه لصدور تلک الغایه. از کدام اون غایتی که غیر ذاتشه حتما معلوله، حتما مخلوقه. اینو باید اضافه کنید، حتما مخلوقه. اگر مخلوقه برای غایتی دوباره خلق شده، همون غایته برای غایتی خلق شده. لعاد الکلام به غایتی که خدا رو دعوت کرد به صدور تلکر غایه. چه غایتی خدا رو دعوت کرد به این غایت، اونم باید مطرح بشه. بالاخره هی غایت ها غایت قبلی پیدا میکنند، حتی ینتهی الى غایت تکونو این ذات المقدسه، تا برسیم به غایتی که این ذات خداوند است. اونجا که برسیم دیگه متوقف میشیم، دیگه لازم نیست قبلش غایتی رو قائل بشیم. خب عبارت هر این چیگر بخونم لامتناع تسلسل به امور المترتبه، فل امور المرتبه، چون تسلسل در امور مرتبه باطل. این که تسلسل لازم میاد روشنه، چون این غایت میشه فعل خداوند. بعد اون فعل متکی میشه به غایت قبل، قبلا به قبل هم که تسلسل لازم میاد. اما ترتب چطور؟ ترتب هم واضحه، چون اینا همه غایت هست، غایت علته. ما بعد میشه معلول، غایت میشه علت. غایت قبل، این من در جلسه قبل گفتم، غایت قبل از فعل، فعل به خاطر اون غایت داره انجام میشه. یعنی غایتی که قبلا در علممون تصورش کرده بودیم. اینو توضیح دادم که وقتی ما میخوام تختی رو بسازیم برای استراحت، اون استراحتی که تو ذهنمون تصور میکنیم غایت، یعنی محرک ما میشه به سمت ساختن فعل و این فعل رو میسازیم، یعنی تختی میسازیم. بعد که ساختیم استراحت میکنیم، این استراحتی که در خارج میاد این علت نیست، این بعد از ساختن تخت میاد، اینو نمیشه گفت علت. اینو بهش میگیم غایت و ولی علت غایی نمیگیم. علت غایی اون نیست که محرک ما بوده به سمت فعل، و اون به قول بعضی ها ماهیت غایت است، به قول بعضی ها وجود ذهنی غایته. هر دو قول هم به یه جا برمیگرده. خب پس هر غایتی رو ملاحظه کنید متکی به ما قبلشه. اگر غایتی بین راهی باشد و غایت انتهایی نباشد، متکی به غایت قبله نه به بعد. به بعد نمیشونه متکی باشه، به قبل متکیه. متکیست یعنی ترتب داره. اینطور نیست که این غایت ها فقط مثل یک حوادث پی در پی باشند، بلکه هر بعدی معلول قبلیست و هر قبلی علت بعدیست. چون بینشون رابطه علی و معلولیست، پس بینشون ترتبه. و اگر بین حلقات تسلسل ترتب باشه، تسلسلی که درست میشه تسلسل ترتبی است، و تسلسل ترتبی به قول همه باطله. تسلسل تسلسل تعاقبی نیست، تسلسل از فل امور المرتبه، و تسلسل در امور مرتبه به قول همه باطله. تسلسل تعاقبی رو متکلم باطل میدونه، فیلسوف باطل نمیدونه، اما تسلسل ترتبی رو همه باطل میدونه، و در اینجا تسلسل ترتبی لازم میاد. پس برای اینکه این تسلسلی که باطل از پیش نیاد، باید بگیم غایت فعل خدا ذات خداست. این مطلب تموم شد. عبارت شارح رو ملاحظه کنید، میبینید همون مطلبی که من عرض کردم غلطه تو عبارت ایشون آمده. برای خداوند غایت بین راهی قائله، بعد میگه حتی ینتهی، تا منتهی شود به ذات که غایت نهاییه. بر خدا غایت بین راهی قائله و منتهای غایات قائله، که منتهای غایات خود خداست. عرض کردم این برای ما ممکنه، ما غایت بین راهی داشته باشیم ولی آخر سر غایت نهایی پیدا کنیم که غایت نهایی ما همه خداست، که به همین جهت هم به خدا میگن غایت الغایات. اما برای خداوند معنا نداره که غایت بین راهی داشته باشیم و بعدم غایت نهایی. افعال خدا غایتی که ذات ندارن، دیگه غایت بین راهی وجود نداره. پس چرا ایشون اینطور میفرمایه؟ دو تا جواب میدم. جواب اول اینه که ایشون داره نفی میکند غایت های بین راهی رو، و میگوید اگر غایت بین راهی داشتیم، یا باید به ذات منتهی شود یا باید مبتلا به تسلسل شویم، و تسلسل باطل است. پس باید غایت بین راهی داشته باشیم اگر غایت ذات نباشد، و غایت بین راهی هم باطل است پس غایت ذات است. اینطور میشه خلاصه مطلب، اینطور میشه: اگر غایت ذات نباشد، یا باید غایت بین راهی داشته باشیم تا به ذات منتهی شود، یا باید تسلسل رو بپذیریم. دو تا تالی درست میکنه. اگر برای خود غایت خدا، غایت افعال خدا ذات خود خدا نباشد، این مقدم تالی یکی از دو تاست. یا باید غایت بین راهی قائل باشیم و منتهی کنیم به ذات، یا باید به تسلسل اعتراف کنیم. و تالی به کلا قسمه ایواته. پس باید خداوند غایت خودش باشد، غایت افعالش باشد. عبارت هم نگاه کنید دیگه همینطوره. ایشون ابتدا میگه اگر خداوند غایت ذاتی نداشته باشد، یعنی غایتش ذات نباشد، این میشود. یعنی از اول مقدم رو امر باطل فرض میکنه، دو تا تالی باطل برش درست میکنه. با قیاس خود وارد بحث میشه. اگر خداوند غایتش ذاتش نباشد، یکی از این دو تالی اتفاق میفته. یا غایت بین راهی دارد که منتهی به ذات میشود، یا غایت بین راهی دارد که منتهی به چیزی نمیشود. اگر منتهی به ذات شد، غایت بین راهی داشتنش مشکله. منتهی نشد، غایت بین راهی داشتنش و تسلسلش مشکله. هر دو رو مشکل میکنه. این یه جواب. یه جواب اینه که خداوند غایت بین راهی داره، منتها به ظاهر نه در واقع. میگه که جن و انس آفریدم تا من عبادت کنند. خب این غایته، منتها غایتیست که آخر سر منتهی به ذات میشه. پس خدا غایت بین راهی داره، نفیش نمی کنی. اما این غایت، غایت ظاهری است یا غایت است برای فعل من، یعنی من وظیفه من رو داره تعیین میکنه. این غایت اصلی خدا نیست. اینا غایت هایی هستن ظاهرن غایتند. اینا میتونه جواب باشه که ایشون داره میگه اگر هم خداوند ذاتش را ملاحظه نکنید به عنوان غایت، قایت های بین راهیش رو ملاحظه کنید، ابی نداره. قایت بین راهی داره، منطقه قایت بین راهیش قایت ظاهریه، قایت چیزای دیگه از قایت خودش نیست. قایت خودش در واقع همون ذاتشه. و ایزن لوکان لفلی سبحانه قایتون، دلیل دوم بر نفی قایت از فعل خداست. این دلیل همه جا بردن، این دلیلیست خیلی رایج که جلسه گذاشتم ظاهرم من اشاره کردم. همه جا غایت متمم فاعلیت فاعله، همه جا، استثنا نداره. همونطور که اشاره کردم نجار بالقوه فاعل تخته، چون میتونه بسازه. کی بالفعل فاعل تخت میشه؟ وقتی اون غایت ذهنی براش حاصل بشه، بگه این تخت رو میسازم و از ساختنش بهره میبرم، حالا بهره بردنش استراحت باشه یا بهره بردنش فروختن باشه، هست. ابتدا اون غایت رو در نظر میگیره، بعد تحریک میشه به سمت ساختن تخت. پس فاعلیت بالقوه داشت، با آمدن اون علت غایی یعنی اون تصور فاعلیت بالفعل پیدا کرد، یعنی فاعلیتش تمام شد. به ذات فاعلیت تام نداشت، فاعلیت بالقوه داشت. به زمینه این هدفی که تصور کرد فعالیت تام پیدا کرد. همه جا غایت محرک فاعل به سمت فعل است، یعنی فاعل رو فاعل می کند همه جا، حتی در خود خدا. غایتش چیه؟ ذاتشه، ذاتش محرکشه، ذاتش متمم فاعلیتشه. منتها چون ذات عیبی نداره، متمم بودنش این ذاتشه، تمام بودنش این ذاتشه، فاعل بودن و فیاض بودن، همه اینا درست میشه، اونجا دیگه مشکلی پیش نمیاد. اما اگر برای خداوند غایتی غیر ذاتش باشه، اون میشه متمم فاعلیت خدا. وقت لازم میاد که غیر در تمامیت ذات خدا دخالت کند. اگر غایت خدا ذاتش باشد، او تمامیت دارد، نه تمامیت میدهد، چون ذاتی دیگه، نه که ذاتی باشه که تمامیت میده، از اولی که بوده تمامیت داشته، چون چیزی که لازمه ذات هست، همون اولی که ذات هست اون لازمه همراهش هست. پس خداوند از اول تمامیت فاعلیت که داشته، فاعل بالفعل هم بوده، از اول منیر بوده، از اول فیاض بوده. پس اینطور شد که غایت افعال الهی ذات خداست و این غایت از اول همراه خدا هست و همینم باعث تمامیت ذاته، یعنی ذات باعث تمامیت ذاته. یعنی کلمه باعث در اینجا خیلی مناسب نیست، یعنی خود ذات تمامه، اونجا مشکل پیش نمیاد. اما اگر غایتی غیر ذات برای خدا قائل بشیم، چون همه جا غایت ها متممن، اینم باید متمم باشه، اینم باید متمم فعالیت خدا باشه، وقت لازم میاد که خداوند به لحاظ ذاتش خالی از این کمال باشد و به لحاظ اون قایتی که غیر ذاتش صاحب کمال باشه. و این استکمال واجب تعالی است که باطله، استکمال در مورد واجب تعالی باطله، بلکه واجب تعالی تامون به ذاته من جمعی الوجود. عمدن اینطور عبارت رو خوندم که بدونید این بل عطف بر کجاست. در عبارت مرحوم شاره میاد بل هو تامون به ذاته، عبارت ایشون به این صورت تموم میشه که لازم میاد خدا در فعالیتش مستکمل باشد. بعد میگه تعالی انزالک علوان کبیرا، تعالی انزالک علوان کبیرا یعنی و خداوند مستکمل نیست، خداوند مستکمل نیست، بل هو تامون. این بل هو تامون عطف بر خداوند مستکمل نیستیست که در عبارت نیمده، به جاش تعالی انزالک علوان کبیرا آمده. استدلال به این صورت تموم شد. اگر خداوند هدفی غیر ذات داشته باشد لازم میاد که در فاعلیتش به توسط اون هدف کامل شود، یعنی مستکمل باشد. و تاریک مستکمل بودن خداست، باطل است. بل هو تامون به ذاته من جمیع الوجوه. اگر تالی باطل است، پس مقدم هم که خداوند غایتی غیر ذات داشته باشد باطل است. این دلیل دوم. و ایزن لوکان لفعلی زبانه قایتون، که اون قایت این صفت دارد غیر و ذاتهی، لکان تلکل قایه من تمام فاعلیتهی. من تمام یعنی بخشی از فاعلیت تامه او میشه، متمم میشه. اصل فاعلیت هست، ولی این اون اصل فاعلیت رو تمام میکنند و اون فاعلیتی رو که اصلش هست بالفعل میسازد و محقق میسازد. فیکون و این واجب تعالی من حیث و ذاتهی، یعنی بدون لحوق این غایت و در حالی که خالی از این غایت هست، یکون و ناقصن فی فاعلیتهی، اما مستکملن فیها، یعنی مستکملن فی فاعلیه به تلکل غایت، یعنی به سبب غایت. لازم میاد خداوند ناقص باشد و مستکمل. مستکملن خبر بعد از خبر، فیکون و ناقصن مستکملن. میشونیدم عطفش بیده بر ناقصن به حذف عاطف، ناقصن و مستکملن. تعالی انزالک علوان کبیرا یعنی در حالی که خداوند بالاتر از این است که مستکمل باشد، یعنی مستکمل نیست. مستکمل نیست پس چیست؟ بل هو تام، یعنی آن تام یعنی آن چرا که باید داشته باشد بالفعل دارد. مستکمل اونیست که آنچه را که باید داشته باشد بالفعل نداره، بعضیشو بالقوه داره. و مستکمل است یعنی اون بالقوه را تبدیل به فعلیت میکنه. اما خداوند تام است، تام است یعنی هر چیزی را که لایق است داشته باشد بالفعل دارد، نه بالقوه دارد، یعنی از اول کامل است نه مستکمل. بل هو تامون به ذاته، خداوند تام است به ذاته، تام است یعنی اینطور نیست که کسی او را تمام کرده باشه، کسی رو از قوه به فعلیت خارج کرده باشه و تمامش ساخته باشه، بلکه اون ذاتن تامه و احتیاجی به این ندارد که کسی رو تام کند. من جمیع الوجوه، نه فقط به لحاظ ذات یا به لحاظ صفات ذاتی تام باشد، به لحاظ فعالیتش هم تامه، به همه لحاظ ها تامه. من جمیع الوجوه تامه. گفت من جمیع الوجوه تامه. این من جمیع الوجوه شب یه تباهم کسرت میاره در خداوند، این تباهم رو برای ما درست میکنه که وجوهی وجود دارد و خداوند از تمام این وجوه تام است، در حالی که در خدا وجوهی وجود نداره، حیثیاتی وجود نداره. خداوند یک حیثیت داره، اون حیثیت ذاتشه، چون بسیطه، چون بسیطه وجوه درش نیست. لذا زود ایشون دفع تباهم میکنه، میگه واحد لا کسرت فیه. عبارت ها رو میخوام به هم مرتبط کنم. واحد لا کسرت فیه چی رفتی؟ بحث ما داره، بحث ما داره این بود که خدا من غایت ذاتی دارد یا غایت بیرونی دارد. به واحد بودنش ما کار نداشتیم، حتی به تام بودنش کار نداشتیم. تا تام بودنش رو من عرض کردم، چون از تعالی انزاله که اولا بن کبیرن فهمیده میشه بعد که مستکمل نیست، نتیجه میگیم اگه مستکمل نیست پس تام است، بلکه تام است. بعد من جمعی الوجوه میگه، وقتی من جمعی الوجوه میگه احتمال کسرت و تبهم کسرت در ذات او میشود، زود این تبهم رو رفت میکنه، میگه واحد لا کسرت. یعنی این چنین نیست که خداوند حیثیش فاعل باشه، حیثیش هدف باشه. اگرم میگیم خداوند هدفش ذاتشه، نه اینکه فکر کنید فاعلیتش جداست، هدفش جداست. همون ذاتی که فاعل است، همون ذاتم هدف است. که توضیح این قضیه قبلا داده شد. تشبیه هم کردم به خورشید، اون تا گفتم خورشید منیر نیست، خورشید مختار نیست، ولی خداوند مختار است. ولا شیء قبله ولا معه ولا فی مرتبت ذات. این عبارت رو برای چیشون میره؟ الان توضیح دادم، در جلسه قبلم توضیح داده بودم که غایت قبل از فعله، نه بعد از فعل. یعنی علت غایی قبل از فعله، ولو غایت بعد از فعل مترتب میشه بر فعل، ولی علت غایی قبل از فعله. خداوند اگر هدفی غیر ذات داشته باشد، اون هدف باید قبلش باشد، قبل از فعالیتش باشه، یا لااقل همراه فعالیت باشه. و چون ذاتش فاعل است، پس هدف باید یا قبل از ذات باشه یا در مرتبه ذات. ایشون میگه لا شیء قبله ولا معه. شیء قبل از خدا نیست، با خدا نیست، تا اون شیء را هدف قرار بدید. از هدف جز ذات چیز دیگه نمیتونه باشه. این عبارت رو میشین دلیل سوم قرار بدید، برای اینکه خداوند هدفی و غایتی غیر از ذات نداره. میتونیم تتمه دلیل قبل قرار بدید. مصحی که این رو جدا کرده شاید به این نظر بوده که این دلیل سومه بر نفی غایت، و عیبی هم نداره دلیل سوم قرارش بدید. چون مرحوم اشاره دو مرتبه دلیل دوم رو بعد از این عبارت تکرار میکنه، شاید بتونیم بگیم این عبارت تتمه یه دلیل دومه. از کردم اگه دلیل مستقل هم قرارش بیده اشکال نه. ولا شیء قبله ولا معه ولا فی مرتبت ذاته، همین رو من توضیح دادم. و ذاته مع وحدته، گفت واحدن لا کسته. حالا میگه به عبهتتی، اول این مطالب رو درست کرد، حالا همه رو جمع میکنه. ذاتهو، نه چیزی قبل از ذات، نه چیزی در مرتبه ذات، ذاتش. مع وحدتهی، با اینکه واحد است و وجوه کثیره در اون نیست، متمون فاعلیتهو، تمام از فاعلیتش. لازم نیست از بیرون فاعلیتش تمام شود. بیرون یعنی غایت بیرونی، همون ذاتی که هست فعالیتش تمام است. حالا کسی بگه ذاتش متمم فعالیتشه، تو قانون غایت اینه که غایت متمم باشد، اینجا بگیم ذات متمم فعالیتش، عیبی نداره. ذاتش متمم فعالیتشه، چون ذاتش همون ذاتشه دیگه، چیزی دیگه نیست. وقتی میگیم ذاتش متمم فعالیت است، چون این ذات رو از اول داشته، پس این ذات از اول تمام بوده، به قولشون از اول متمم بوده. ما میگیم متمم، ولی از اول متمم بوده فعالیتش، یعنی فعالیتش از اول تمام بوده، چون این ذات از اول همراهش بوده و این ذات خودش متمم فعالیته، پس تمامیت فعالیت از اول بوده. فذاته به ذاتهی فاعلون یک و غایتون للوجود کلهی دو. بله
چرا نفهم تام من فاعلیتو
ابی نداره مطمئن هم همینجوره با تامو یکی ذاتش متم فاعلیتشه وقتی میگه ذاتش متم فاعلیتشه یعنی خودش تامه چون ذات چیزی غیر ذات نیست اگر ذات متم این فاعلیت باشد چون ذات غیر ذات نیست یعنی خودش متم ذاتشه یعنی خودش تامه فرقی نمیشد بگه تام یا بگه متم منطور متم که گفته یه خوبی داره که اون قاعده هدف و غایت رو هم اجرا کرده چون قاعده هدف اینه که متم باشد هر هدفی باید متم باشد این هدف هم متمه این هدفی که ذات است متم ذاته منطور چون ذات با ذات فرق نمی کنه معناش این نیست که واقعا خودش تمام کرده معناش اینه که واقعا از اول تمام بوده یعنی متمون مستلزم تامونه منتها در این حال اون قاعده هم رعایت شده که هدف متم فاعله الان هم گفتیم خداوند هدفش متم خودشه یعنی ذاتش متم ذاتشه ذات متم ذات یعنی چی؟ یعنی تمام یعنی از اول تمام بوده حرف درسته و تازه نکته هم توش هست فذاتهو به ذاته فاعلون و غایتون للوجود کله للوجود کله متعلق به هر دوه یعنی فاعلون للوجود کله و غایتون للوجود کله فاعل هم است غایت هم است پس این پس رو توجه کنید خیلی مهمه با عبارت بعدی روشن میکنه پس خداوند استحقاق دو تا هم داره یکی چون فاعل کل وجود است یکی چون غایت کل وجود است پس کل وجود او را حمد می کند حمد می کند یعنی کمالات او را اظهار می کند پس تمام وجود حمد اوست اون وقت از الحمد می توانیم بفهمیم که او مبدع وجود است و غایت وجود چون مبدع بودن و غایت بودن منشأ حمد شد حمدم تفسیر میشه به مبدع بودن و غایت بودن ما از مبدع بودن و غایت بودن نتیجه گرفتیم که او مستحق حمده اون وقت حمد رو هم میتوانیم دلیل بگیریم بر این که او مبدع است و غایت و چون مبدع کل وجود است و غایت کل وجود است پس تمام وجود مال اوست دقت کنید در تعبیراتی از میکنم تمام وجود مال اوست هم مبدع کل وجود است هم غایت کل وجود پس تمام وجود مال او زیرا که از اوست و به سمت اوست همه وجود مال اوست و همه وجود حمد است پس همه حمد مال اوست همه حمد مال اوست یعنی اصلا حمد اختصاص به او دارد لام لله این مطلب رو میفهمه توجه کن شارع از اینجا وارد بحث در لام لله میشه و همین بیانی که از کرده دوباره آنچه گفتم تو ذهنتون مرور کنید از اینجا وارد بحث در لام لله میشه و ثابت میکنه که حمد اختصاص به خدا دارد یعنی در موجودات دیگر حمد حقیقی نداریم. همه حمد ها مال خداست. خب اون وقت سوال میشه، ما دیگران رو حمد میکنیم، تشکر میکنیم از دیگران و نهیم نشدیم، بلکه گفتن من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، به ما دستور دادن که از مخلوقم تشکر بکنید، نهیم نکردن ما رو. چطور همه حمد ها مختص به خداست؟ و توضیح میده، نقل اقوال میکنه. مطلب رو تو دو صفحه گفتم، بلکه بیش از دو صفحه، که روشن باشه اقوالی که میاد برای چی میاد. در بعض اقوال ثابت میکنه که همه حمد، همه وجود حمد است. در بعض اقوال ثابت میکنه که همه حمد اختصاص به خدا داره. و در بعضیا این اشکال جواب میده که اگر همه همتا اختصاص به خدا داره، این همتایی که ما نسبت به هم دیگه داریم، این تشکرها و اینا که نسبت به هم دیگه داریم، این چی میشه؟ اینم جواب میده. البته در عبارتی که من آوردم حمد با شکر یه مقدار خلط شد. گفتم ما مأموریم از هم دیگه تشکر کنیم، اون که امر استحبابی. من حمد شکر مخلوط کردم، ولی مرحوم شارح سعی داره که مخلوط نکنه. نمیگه شکر ها منتهی میشود به خدا، میگه ثنا ها منتهی میشود به خدا. ثنا معنای حمده، معنای شکر نیست. شکر در مقابل نعمت، قبلا گفتیم، اما هم در مقابل نعمت نیست، هم در مقابل ستوده بودن و قابلیت ستایش داشتنه. یعنی اگر شیئی دارای کمال است، ولو اون کمال انعامش باشد، حمد می شود، که هم در این صورت اهم می شود از شکر. در مقابل انعام هم قرار می گیره، خلاصه در مقابل کمالات قرار می گیره. کمال هر چی هست، و در واقع اسمش ثنائه نه تشکر، یعنی اظهار بزرگواری محمود، این میشه ثنا. ثنا یعنی این دیگه، اون کسی رو که ما ثنا میگیم یعنی بزرگواریش رو اظهار میکنیم. حمدم همینه. پس همه ثناها برمیگردد به خدا. اگر ما از کسی تعریف کردیم، این تعریف منتهی میشه به تعریف از خدا. گفتیم این آدم مثلا چقدر، فرض کنید که کمالات داره، تعریفش کرد، خب این کمالات خدا بهش داده، منشأ این کمالات خداست. پس در واقع داریم کمالات خدا رو حمد میکنیم، اگرچه به ظاهر کمالات این آدم داره حمد میشه. همه یه همتا برمیگرده به خدا. پس لام اختصاص کاملا روشن شد، حمد مختص به خداست. یعنی دیگران اگر حمد میشوند، حمدشون در اونجا نمیمونه، ادامه پیدا میکنه تا به خدا برسه. پس مال اونها نیست، مال خداست. این ثنایی که ما میکنیم در واقع مال اون کسیست که این کمالات رو به این موجود داده، نه مال خود این موجود که این کمالات رو داره، اگرچه به ظاهر مال این موجوده، چون به ظاهر هم کمالات مال این موجوده، چون کمالات به ظاهر مال موجوده، ستایش هم به ظاهر مال اینه، ولی کمالات در واقع مال خداست، پس ستایش هم در واقع مال خداست. پس لام اختصاص روشن شد. عرض کردم حدود یک صفحه بس، دو صفحه بس من عرض کردم، حالا اینا باید توضیح بدیم. فذاته به ذات فاعل و غایت للوجود کلی کما قدرن و کل ذلک فی کتاب الکبیر المسمی به اندر الحقایق فاذا علمت ذلک فنقول. ذلک یعنی چی؟ ذالک یعنی این آخرین مطلبی رو که مستفاد از مطالب قبله فهمیدی که فاعل للوجود کلهی و غایت للوجود کلهی، حالا که اینو فهمیدی فنقول. الحمدلله یمکن ان یکون اشارتن الى مبدع الوجود و غایته. این ممکن اشاره باشد به مبدع وجود و غایت وجود، یعنی خداوند مبدأ وجوده و غایت وجوده. پس کل وجود مال اوست. مبدأ وجود دیگه، وجود همه از او میاد به او میره، پس همه مال اونه. وقتی میگیم حمد برای خداست، مخصوص خداست، یعنی مبدعیت مال خداست، قایتیت مال خداست، و به تبع حقیقت وجود یا کل وجود مال خداست. کل وجود و کمالات وجود مال خداست، یعنی همه جهان اظهار او و کمالات اوست، یا به تعبیر بهتر اظهار کمالات اوست. پس همه جهان حمده، چیزی نیست که حمد او نباشد. پس حمد مخصوص اوست، همه حمدها مخصوص اوست، چیزی نیست که حمد نباشد و حمدی نیست که مال غیر باشد. همه این موجودات حمدند، غیری باقی نمیمونه، همه حمد الله هند. اختصاص معناش معلوم شد. بعد لام رو، یعنی لام لله رو، میتونیم لام قایت هم بگیریم. لام قایت به معنی لعجله، لام اختصاص که روشنه، لام قایت برای به معنی لعجله. اینطور میگیم تمام وجود لعجل الله هند، یعنی لعجل اینن که مستکمل شوند به الله تعالی، یعنی لعجل اینن که به سمت الله بروند و با این رفتن کمال لایقشون رو به دست بیارن. لام غایت هم اشکال نداره، لعجل یعنی برای اینن که به او منتهی شوند، برای اینن که به کمال لایق برسن. پس همه موجودات لعجل الله هن، یعنی لعجل اینن که کمالشون رو از خدا بگیرن و با معرفت خدا به کمال برسن. بله، یمکن ان یکون اشارتن الى مبدل وجود و قایته. این اشاره بودنش هم توضیح دادم، اگر خدا فاعل کل وجود است و قایت کل وجود است، الحمدلله اشاره به همین دارد که خدا مبدا وجود و قایت وجوده، به بیان چیزی که گفته شد. سبا اون کان اللام فالله، کتاب داره فالله، من گمان میکنم فیل الله بهتره، لامی که در لله، کتاب دست نزنی. من نمیدونم که تصحیح که میکنم تصحیح درستی شد، شاید فالله باشه، ولی من مثل شما شاید لام در الله، لامی که در الله آمده همون لام للهه. ممکنه مرادش از لام همون لامیست که بر سر الله در آمده، بنابراین دیگه لازم نیست کتاب تصحیح کنی، ممکنه از مرادشون بشه لام فی لله، ولی خب منظور همون لام لله، نه لام الحمد، چون گاهی از اوقات لام میگن الف لام اراده میکنند، اون مراد نیست، بلکه لام در الله. لام در الله همون لامی است که بر سر الله در الحمدلله در آمده، یعنی لام جاره. سبا اون کان لام فی الله للغایه و للاختصاص، چه این لام لله رو به معنی قایت بگیرید، چه به معنی لعجله، یا به معنی اختصاص بگیرید. فمعناه علل اول، زمیر معناه برمیگرده به الحمدلله، یعنی این قول الحمدلله علل اول، یعنی بنابراین که لام للغایت باشد. این است که دو تا معنا میکنه، بنابراین که لام للغایت باشه دو تا معنا میکنه، چون لام لله للغایته، ولی الف لام الحمد قبلا گفتیم یا برای جنس یا برای استقرار، برای جنس جدا معناش میکنه، برای استقرار جدا معناش میکنه، دو تا معنا میشه. به لحاظ این که الف لام الحمد دو تاست، دو معنا داره، این عبارت هم دو تا معنا میکنه، ولی در هر دو لام لله رو معنی لعجل میگیره. فمعناه ان حقیقت الوجود و جنس الوجود، و جنس الوجود، این در صورتی است که اذا کان تعریف و فی الحمد للجنس، اگر الف لام تعریف در الحمد برای جنس باشه، یا ان الوجود کله، ان حقیقت الوجود و جنسه، یا ان الوجود کله، این معنی دومه. این در چه صورتی است؟ اذا کان الاستغراق، وقتی که اون تعریف یعنی الف لام تعریف در الهمد برای استغراق باشه. حالا حقیقت وجود یا کل وجود لعجل استکمالها به معرفته تعالی است. تمام وجود برای این است که با معرفت خداوند به کمال برسد و وصولها الی، و با معرفت خداوند به خدا واصل شود. تمام وجود برای این است که با معرفت خدا به کمال برسد و با این معرفت به خدا واصل شود. هرچی معرفت انسان بیشتر باشه، وصولش به خدا بیشتره. وصول یعنی توجه، نه وصول یعنی وصولی که بین دو جسم اتفاق میفته که به هم دیگه نزدیک میشن تا تماس پیدا کنن، یا یکی در دیگری مثلا وارد بشه. این وصول مراد ما نیست، وصول مادی مراد ما نیست، وصول مجرد مراد ماست که تفسیر میشه به توجه. ما وقتی به خدا واصل میشیم به او توجه پیدا میکنیم، به همون اندازه توجهمون واصل میشیم. بعضیا کاملا توجه دارن، اینا کاملا واصل شدن، در اصطلاح گفته میشه فانی شدند، فانی فلا شدن. فنای فلا نه به معنی از بین رفتنه، فنای فلا به معنی توجه تام به خدا پیدا کردنه. و معناه علی ثانی، معنای الحمدلله علی ثانی، یعنی بنابراین که لام لله برای اختصاص باشد. معنا اینه که حقیقت وجود اگر الفلام الحمد رو جنس بگیرید، او جمعی افراد وجود اگر الفلام الحمد رو استقرار بگیرید. حقیقت وجود یا افراد، تمام افراد وجود لله تعالی، مال خداست، برای خداست. مطلب تموم شد. بعد ایشون در تتمه مطلب میفهمد و ازا کانت هی الله تعالی کان الله لها ایزن، اشاره میکنه به یه روایتی که در این باب داریم. اگر همه وجود برای خداست، خدا هم برای اونهاست. این چه معناش چیه؟ یه معنای تکوینی داریم، یه معنای ارادی داریم. دو معنا میکنم. تکوینن بدون این که لازم باشد ما توجه کنیم، همه ملک خدایی، همه مال خدا هستیم، همه به خدا اسناد داریم یا نسبت داریم. نسبت داریم، نسبتمون نسبت استناد و اسناده. او هم به همه ما نسبت دارد، منتها نسبتش نسبت اسناد و استناد نیست، نسبت مالکیته. ما نسبتی که به او داریم نسبت مملوک بودنه، نسبتی که او به ما داره نسبت مالک بودنه. هر دو مال همین، هر دو برای هم دیگه هستیم، منتها ما مملوکیم برای او، او مالکیست برای ما. این تشوینن، کاری به توجه ما نداره. میخواد ما متوجه باشیم، میخوام نباشیم. همه خلائق لله هند، الله هم لهمه، لهاست، یعنی برای تمام خلائق. یه معنا. یه معنا دیگه این که ما متوجه خداییم. اگر ما متوجه خدا بشویم، خدا هم متوجه ماست. نه توجهی که وجود ما رو ادامه میده، اون چه هست، چه ما متوجهش باشیم چه نباشیم، او توجه به ما داره، توجهی که باعث بقای ماست. خداوند یه لحظه چرت بزنه، توجهش از ما برداشته بشه، ما همه مدونی. پس باید اگه بخوام موجود باشیم، باید مورد توجه خدا باشیم، خدا باید به ما توجه داشته باشه. مثل این که مثلا ما صبری رو در باطن خودمون خلق میکنیم، تا وقتی به این صبر توجه داریم، این صبر در باطن ما هستن. به مزی که توجهمون از این صبر برمیداریم، صبر همه محو میشن. خدا ما رو آفریده با توجه، بعد تا وقتی به ما توجه داره ما هستیم. وقتی توجه شد یه لحظه برداره اما رفتیم. پس توجه تکوینی هست. اینو نمیشه گفت هر کی به خدا متوجه باشد خدا به او متوجه. خدا مطلقا به همه موجودات متوجه است. اونو نمیخوام بگیم. توجه خاص میخوام از کنیم. هر کی متوجه خدا باشد کان الله له، خدا برای او هست، یعنی خدا متوجه اونه. خود خدا میگه، میگه وقتی که تو منو میخونی من چنان به تو متوجه میشم که گویا خلقی غیر از تو ندارم، مخلوقی غیر از تو ندارم. ولی تو وقتی به سمت من متوجه میشی ببین چه تو توجه پیدا میکنی. وقتی وارد نماز میشی من متوجه میشی دیگه، خودت ببین چطوری توجه پیدا میکنی. اسمشو نمیشه توجه گذاشت. ملامت میکنه ما رو که من به تو کاملا توجه میکنم، تو چطور وقتی به من توجه میکنی اونطوری توجه میکنی. در اصل این نوع توجه مراد ماست. هر کی لله باشد، یعنی توجه به خدا کند، خدا هم اون توجه خاص رو بهش میکنه. کان الله له که توجه میکنید. این دو تور معنا شد، یکی این که تکوینن، یکی هم اختیارن و ارادتن. در تکوین گفتیم توجه ما لازم نیست، ما چه خدا رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، قبولم داریم چه متوجه باشیم چه غافل باشیم، الله برای ما هست، منتها ما به عنوان مملوک برای او هستیم، اون به عنوان مالک برای ما هست. این مال معنی تکوین. در معنای ارادی هم عرض کردم هر کی ارادتاً به خدا ارادتاً و اختیاراً به خدا توجه کنه خدا به او توجه میکنه. اونجا توجه ها مختلفه، توجهی که ما به خدا داریم چگونه، توجهی که خدا به ما داره چگونه. و اذا کانت، یعنی این حقیقت وجود یا جمعی افراد وجود، لهو تعالی کان الله لها ایزن، خدا بر او خواهد بود. که این من دو جور منو کرده لقول هی صلی اللہ علیه و سلم من کان لله کان الله له. این من کان لله با معنی دوم سازگار تره، ولی عبارت اون خود شاره که فرمود و ایزا کانت یه له کان الله له با هر دو معنی سازگاره، عبارت پیغمبر با معنی دوم سازگار تره. فذاته تعالی علت و تمامیت کل شیئن و غایت و کمال کل موجوده. هر دو عبارت معنیش یکیه. علت تمامیه با غایت یکیه. منتها کل شیء ناظر به ماهیت، کل موجود ناظر به وجوده. تا بفهماند که ماهیت به وجود همه مال خداست. درست ماهیت لازم وجوده، بنابر قول اصالت وجود، وجود جعل میشه ماهیت دیگه جعل نمیشه، ماهیت لازم وجوده. ولی لوازم هم مجعولند، اینطور نیشه لوازم مجعوله باشه، لوازم مجعولند به مجعولیت ذات، نمیشه گفت مجعول نیستن. وقتی شما اربعه رو جعل کردید درسته که زوجیت رو جدا جعل نمی کنید، ولی به همون جعل اربعه زوجیت جعل میشه. خود اربعه منشأ پیدایش زوجیته، ولی شما اربعه رو ایجاد کردید، پس با واسطه زوجیت هم شما ایجاد کردید. منتها زوجیت جدا جعل نمیشه، با همون جعل اربعه جعل میشه. پس جعل ملزوم جعل لازم هست. خداوند وجود رو جعل کرده بنابر قول اصالت وجود، این وجود ملزومه و ماهیت لازمشه، با جعل وجود ماهیت هم جعل شده، پس ماهیت هم مجعوله. منتها این جور مجعولیت که ما اسمش مجعولیت نمیذاریم، ما میگیم وجود مجعوله، ماهیت مجعول است به جعل وجود. پس خدا علت تمامیت کل شیئن و غایت کمال کل موجوده هست. شیء رو عبارت از موجود بگیری عطف تفسیر میشه، شیء رو عبارت از ماهیت بگیرید اون در بعدی رو عبارت از وجود بگیرید عطف تفسیر نمیشه، دو تا مطلب میشه، هر دوش هم درسته. فهو الحامد المحمود، او حامد است محمود است. این تفریق از چیه؟ اصلا حامد یعنی چی؟ محمود یعنی چی؟ حامد یعنی اظهار کننده کمالات محمود، اون کسی که اظهار میکند کمالات محمود رو. دقت کنید چی از میکنه؟ تمام وجود ظهور کمالات اوست، همه وجود ظهوره، نمیگم اظهار، همه وجود ظهور کمالات اوست. او حامده. حامده یعنی چی؟ یعنی مظهره، یعنی این ظهورات رو به ظهورات رو درست کرده. حامده یعنی فاعل این ظهوراته. همه وجودها میشن ظهور کمالات او. او میشه موجد اینها، یعنی مظهر کمالات خودش. پس اینا حمدن، او حامده، چون مبدأ الوجود میشه حامد. این حامد به حیث مبدأ وجود بودنه، نه که وجود ظهور کمالات محموده. کسی این ظهور رو به وجود بیاره میشه حامد، کسی این ظهورات رو به وجود بیاره میشه حامد. او مبدأ وجوده، مبدأ کل وجوده، یعنی مبدأ تمام حمد هاست، تمام ظهور هاست، اسمش حامد دیگه. اون کسی که حمد می کند یعنی ظهورات رو به وجود میاره. خب خدا که همه این ظهور کمالات رو به وجود آورده، یعنی همه وجودات رو که ظهور کمالن به وجود آورده، اسمش حامد. فهوال حامد به لحاظ مبدأ بودن. این به لحاظ مبدأ بودن رو کنار این حامد می نویسی تا مشخص بشه که چرا بهش میگیم حامد. چون مظهره، همه وجود ظهور کمالن، یعنی حمدن. او مظهره، او مبدأ این وجوده، پس مظهر حمده. مظهر حمده یعنی حامد. حامده چون مظهر حمده. مظهر حمده یعنی موجد وجود هاست. موجد وجود هاست یعنی مبدأ وجوده. پس حامد است به حیث مبدأ وجود بودن. محمود است، باز اینجا می‌نویسیم به لحاظ غایت بودن. همه موجودات غایت خودشون رو دوست دارن و میپسندن و ستایش میکنن و به سمتش میروند. اگر خدا غایت الکل، محمود همه است، همه او رو ستایش میکنن، همه به سمت او روان میشن، چون میپسندندش روان میشن، حمدش میکنن، کمالش رو ظاهر میکنند. پس اون محمود هم هست. والحمد منه بدع یعنی حامدون، و الیه یعود یعنی محمودون.
بدن؟
بله بدن. این بدن نوشته درست نیست، بدن درست نیست. والحمد منه بدن،
بدن
بدع. بله نه بدعه بخونید، اون فقط تنوین رو بردارید، اینجاش همزه بذارید، به جای تنوین همزه بذارید که بدعه خونده بشه. الان بدن یا بدن نوشته خوب نیست. والحمدوم این هو بدع و الهه یعود. از او شروع شده، یعنی تمام اظهارات کمال رو او کرده، اظهارات کمال خودش رو. پس حمد که اظهار کمال است از او شروع شده، از او ابتدا شده. و الهه یعود، هر حمدی هم دیگران میکنن، هر ستایشی که میکنن، اگرچه ستایش خداوند نباشه ولی بالاخره به خدا برمیگرده. ستایش اگه ستایش خدا باشه که خب به خدا برمیگرده، اگرم ستایش غیر باشه اونم به خدا برمیگرده. پس همه حمدها به خدا برمیگرده، چون حمدها از او شروع می شود فهوال حامد، چون حمدها همه به او برمیگرده فهوال محمود. ولذا قال صاحب تفسیر العرایض الحمدلله یعنی لا حامد لله الا الله. حامدی جز خود خدا نیست. خود خدا با ایجاد این خلائق داره خودش حمد میکنه، و موجودی غیر از خدا نیست، پس حامدی غیر خدا نیست. همه خلائق خدا داره خلق میکنه، و خلق هر مخلوقی اظهار کمالات خداست. پس خداوند با خلق همه موجودات داره خودش رو اظهار میکنه، یعنی کمالاتش اظهار میکنه، کمالات اظهار میکنه یعنی حمد میکنه خودش رو. و چون همه موجودات رو او داره خلق میکنه، پس حامد فقط اوست. و همم حامد لله هند، یعنی همه همدمال اوست، پس به او برمیگرده. خداوند با خلق همه میشه حامد و اینا همه خدا رو خلق میکنن، پس خدا میشه محمود. خودش حامده خودشه و با این حامد بودن خودش رو محمود کرده. و الی ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ چند تا مطلب ما ذکر کردیم؟ یکی این که همه وجود حمده، همه وجود اظهار کماله. یکی همین بود که همه حمدا به او برمی‌گرده. ایشون می‌فهمد اونی که ما ذکر کردیم که عبارت بود از رجوع محامد کلها الیه، اشار ابو عبدالله علیه السلام. حدیثی از امام نقل می‌کنند که خود امام در ذیل اون حدیث کلامی فرموده که اون کلام همه مطالب ما رو تایید میکنه. حدیث اینه که دابه حضرت گم شد، حضرت فرمودن که اگر خداوند این دابه رو به من برگردونه حمدی میکنم که خدا راضی از اون حمد باشه. خب حال مخاطبین ذهنشون به کجا رفت؟ امام میخواد حمدی کند که خدا راضی شود، خدا خوشنود بشه. ببینیم چه حمدی میکنه که ما بعد از این همونطور حمد کنیم. چیزی نگذشت که دابه برگشت. حضرت رفتن سوار دابه شدن، لباسشون رو جمع کردن، کامل که رو دابه مستقر شدن، لباس جمع شد دیگه، به رکاب و امثال ازاله گیر نمی کرد. اون وقت دست بردن بالا، سر بردن بالا و عرض کردن الحمدلله، همین رب العالمینشان نگفتن. بعدم فرمودن که هیچی کم نذاشتن، هیچی کم نذاشتن، هرچی لازم بود گفتن. یعنی این کلمه انقدر رساست که همه مطالب توش هست. لازم نبود من جملات زیادی بیارم تا این کلمه تشکیل بشه، این کلمه خودش همه چیز رسوند، همه همتا در این داخله. خب چرا همه همتا داخله؟ لام اختصاصه، لام اختصاصه، که انهو تمام همتا رو از تمام دنیا من جمع کردم، همه رو اختصاص به خدا دارم. با یک کلمه همه همتایی که بشر و غیر بشر میکنه، تشکیلن و غیر تشکیلن، همه رو من جمع کردم گفتم لله. الفلام داره دیگه، الفلام داره، الفلام استغراقه یا الفلام جنسه، همه رو میگیره. بعدم لام اختصاصه، همه رو مختص خدا کرده، نه حمد خودم رو، حمد رو مختص خدا کرده. خب یعنی دیگه چیزی باقی نذاشته، هرچی بود گفته. فی الحدیث الذی رواه الکلینی به اسنادی عن حماد بن عثمان قال خرج ابو عبدالله علیه السلام من المسجد و قد زاعت دابته، دابه گم شده بود. فقال این رده الله تعالی لأحمدن نهو به محامدی که ارزاها، تازه سیغه محامد هم آورده، من اون رو با حمدهای حمد میکنم که رو خوشنود کنه، خوشنود کند اون محامد خدا رو. فما لبسد، طولی نگذشت، زمان زیادی نگذشت که ان اتا بها، خداوند اون دابه رو آورد به سر جه ها و لجامه ها، یعنی همه چیش کامل بود، هیچ چیش لبزه نرفته بود، زینش بود، لگامش بود، خودش هم که بود. بعد استوا علیها، امام استوا زمینش به امام برمیگرده، یعنی ابو عبدالله علیه السلام. استبع علیها، یعنی نشستن روی این دابه. و زم الیه سیابهو، هر سه ضمیر به خود حضرت برمیگرده، ضمیر زم الیه سیابهو، به سمت خودشون جمع کردن پیرهنشون رو، یعنی پیرهن رو به سمت خودشون جمع کردن که گیر نکنه به رکاب امثال زنش. اون وقت رفع رأسه و الى السماء فقال الحمدلله، ولم یزد، دیگه اضافه هم نشد بر این مطلب، فقط همینه فرمود، حتی رب العالمین شو نگفت. ثم قال ما ترکت و ما بقیت شیئا، چیزی رو رها نکردم، چیزی رو باقی نذاشتم که نگفته بمونه، هر چی بود گفتم. جعلتو، بعد تفسیر میکنند، جعلتو کل انواع المحامد لله، لام اختصاصه، جعلت كل انواع المحامد لله عز وجل، فما من حمد، حمد تکوینی، حمد اختیاری، مال موجودات انسانی، مال غیر انسانی، همه ما من حمد، هیچ حمدی نیست الا هو داخل فی مخلد، همه را مختص کردم به خدا. خب پس حمد بزرگی بود که خدا رو خوشنود کرد. خب روایت بعدی رو باید بزنیم ظاهرم برای جلسه بعد، اما یادتون باشه که ما میخواهیم عباراتی رو نقل کنیم که در اون عبارات ثابت بشود که تمام محامد رجوع الالله تعالی میکنند. به این غرض داریم این کلمات رو نقل میکنیم که همه حمد ها مال خداست، باید این عبارات هم این منظور ما رو برسونند.